اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما سیره تربیتی نبی اعظم بود. مباحث مختلفی مطرح شد، رسیدیم به بحث سیره پیامبر اعظم با جوانان. یک برنامه در این رابطه محضرتون تقدیم شد. در اون برنامه فصل جوانی و دوره جوانی رو تعریف کردیم، نیز سفارش پیامبر به اون که قدر جوانی دانسته بشه. عرض کردیم که هم خداوند و هم پیامبر او به جوانان بهای ویژه و شایسته‌ای می‌دادند. در روایتی از پیامبر اکرم هست که فرمود ما بعث الله نبیاً الا و هو شاب. هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نشد مگر آن که جوان بود. ولا اوتی علما الا و هو شاب، در جوانی اون علوم موهبتی به اونها داده شد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در سن 16 سالگی به پیغمبری رسیده و زندگی این پیامبر بزرگ هم چند دوره داره. دوره اول دوره کودکی و نوجوانی است تا سن 16 سالگی که ولادت حضرتش شبیه ولادت حضرت موسی بود. اطفال زیادی را کشتند تا حضرت ابراهیم متولد نشه، ولی به اراده و خواست خداوند او متولد شد و تا سن 13 سالگی در غار تنها با مادرش زندگی می کرد. وقتی بعد از 13 سالگی از غار بیرون آمد، در اولین محاجه و مناظره کرد با ستاره پرستان، مناظره کرد با خورشید پرستان و سرانجام از طریق این مناظره، با اینکه هنوز پیامبر نشده بود، این فطرت توحیدیشو چنین ابراز کرد که من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده، من در ایمانم خالصم و از مشرکان نیستم. دوره دوم دوره نبوت حضرت ابراهیم هست. از 16 سالگی در این دوران حضرت با دو به اصطلاح چالش مواجه بود. یکی برخورد با نمرود، حاکم مستبد و دیکتاتور زمانش بود که در سوره بقره آیه 257 مناظره و محاجشون بیان شده، و دوم برخورد با بت‌پرستان بود. بت‌پرستانی که طیف وسیعی داشتند، از عموی حضرت ابراهیم گرفته تا حاکم ظالم و مردم ناآگاه، و برخوردی را که حضرت با بت‌پرست‌ها داشت و بت‌شکنیش. گفتن کی این بت‌ها رو شکست؟ قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. جوانی بود که علیه این بت‌ها حرف می‌زد. آمدن سراغ حضرت ابراهیم و ماجراهای مفصلی که کم و بیش شنیدید. دوره سوم دوره پس از هجرت از بابل به مکه، و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، که در این دوره امتحان سخت ذبح اسماعیل پیش میاد و موفقیت حضرت ابراهیم در این امتحان بزرگ که او تکلیفش را انجام داد و حضرت اسماعیل هم از این مسلخ جان سالم به در برد. دومین پیامبری که در جوانی به پیامبری رسیده حضرت موسی هست. ولما بلغ اشده و استوا آتیناه و حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. آنگاه که موسی به سن رشد رسید و حد کمال را یافت، ما به او مقام علم و حکم و نبوت عطا کردیم و چنین پاداش به مردم نیکوکار می دهیم. این سن رشد در روایات 18 سالگی بیان شده. امام صادق علیه السلام فرمود که اشده ثمانی عشرت سنه، سن رشد حضرت موسی که به پیامبری رسید 18 سال بود. سومین جوانی که در جوانی به پیامبری رسیده حضرت یوسف هست که قرآن تمام داستان حضرت یوسف رو در یک سوره بیان میکنه. تنها پیامبری که تمام ادوار زندگیش یک جا بیان شده حضرت یوسف هست و این داستان به عنوان عبرت بیان شده. سوره یوسف آیه 111، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. این قصه ها مایه عبرت برای اونهاست که اهل فکر و اندیشه هستند. لب به معنای عقل خالص هست. این پیامبر بزرگ هم زندگی پرماجرا و درس آموزی داره و از داستان حضرت یوسف هزار نکته علمی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی استفاده میشه. زندگی این پیامبر بزرگ هم به چهار دوره تقسیم میشه. دوره اول دوره کودکی هست تا 9 سالگی یا 7 سالگی که برادرهای حسود رو بودندش با غذایایی که می دانید. مرحله دوم این زندگی دوره ایست که در خانه عزیز مصر زندگی می کند و حوادثی که زلیخا آفرید و پرده دری هایی که او داشت و پاک دامنی هایی که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن این دوره را کاملا به تصویر کشیده تا به عنوان درسی باشد برای جوانان که می شود در اوج هجوم لشکر شیطان هم پاک بود، مقاومت کرد و البته این مقاومت اجر فراوانی هم دارد. امیرالمؤمنین فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. حتی اجر رزمنده شهید راه خدا بالاتر از کسی نیست که زمینه ارتکاب گناه رو داره ولی انجام نمیده، چه جوان چه غیر جوان. نزدیک است که انسان پاک دامن فرشته ای از فرشتگان خداوند باشه. او فرشته زمینی هست. این دوره هم گذشت. دوره سوم دوره زندانی شدن حضرت یوسف هست که متهم کردند یوسف رو به ناپاکی و زندانش انداختند، که این دوره هم حدود 10 سال بوده و بسیار سخته. گفت بی گناهی کم گناهی نیست. در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. برای خدا زندان رو هم تحمل کرد و بعد دوره چهارم شروع شد. دوره چهارم، دوره آزادی عزتمندانه یوسف از زندان بود. در سن حدوداً 30 سالگی بود که عزتمندانه از زندان بیرون آمد. عزتمندانه که میگویم مقصودم این است که یوسف وقتی عفو بهش خورد گفت که من بیرون نمیام، شما متهم کردید مرا، حالا معنای عفو این است که من این گناه رو دارم، نه تا اعاده حیثیت نشه بیرون نمیام. حضرت یوسف آمد بیرون، جلسه شاهانه ای به اصطلاح برپا شد و اون روز رادیو نبود، تلویزیون نبود، مجلس شاهانه تریبون عمومی بود. در این تریبون عمومی زلیخا همسر عزیز مصر عنان سخن رو به دست گرفت، گفت مردم یوسف پاک بود، من ناپاک بودم. به این ترتیب از حضرت یوسف اعاده حیثیت شد، عزتمندانه از زندان آمد بیرون. از سن 30 سالگی تا سن 120 سالگی حضرت یوسف آقا بود، عزیز بود، یعنی حدود 90 سال. همون برادرای حسودی که رو بوده بودندش آمدن پیشش گردن کج کردند، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. از این جمله استفاده میشه که یوسف مرد شماره اول مصر شد، چون در فرهنگ سوره یوسف عزیز به معنای سلطان مصر هست. آمدن گردن کج کردند، کمک بیشتری میخواستند، یوسف هم بزرگوارانه اونها رو بخشید. لا تسریب علیکم الیوم، حتی ملامتشون هم نکرد، به قول معروف شطور دیدی ندیدی. حضرت یوسف تمام زندگی خودش رو در دو کلمه خلاصه میکنه. میخوام این دو کلمه را برای عبرت خودم و همه شنوندگان عزیز، به ویژه برای جوانان عزیز، این دو کلمه را بگم و عزیزان دل بدند، بدانند که راز و رمز سربلندی همین دو کلمه است. فرمود انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. فرمود کسی که دو عنصر در زندگیش باشه زمین نمیخوره. عنصر اول تقوا هست. تقوا یعنی حریم نگه داشتن برای ذات مقدس ربوبی و خود رو در محضر او دیدن، این می شود تقوا. تفسیرهای مختلفی برای تقوا شده، پرهیزکاری گفتن، تفسیر به نیرویی که انسان رو در برابر گناه حفظ می کنه گفته شده. هر کدوم از اینها بعدی از ابعاد تقوا رو بیان کردند، ولی به نظر میرسه این جمله در تفسیر تقوا جمله جامعی باشد که تقوا یعنی برای خداوند حریم باز کردن و خود رو در محضر او دیدن، که یک معنای وسیعی داره. تقوا جامع‌ترین مضمون اخلاقی است، لذاست که خطیب جمعه موظف است مردم رو دعوت به تقوا کنه. امامان سلام الله علیهم اجمعین در حقیقت خواستن موضوع بدند که خطیب جمعه در خطبه هاش به گونه ای سخن بگوید که مردم ترغیب بشن به حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی. حضرت یوسف فرمود کسی که عنصر تقوا رو داشته باشه، خودش رو در دید ذات مقدس ربوبی ببیند. دو، و یصبر، برای دینش هزینه کنه. دین مداری در طول تاریخ بدون هزینه نبوده، همیشه دین مداری هزینه داشته، منتها در هر زمانی به یه شکلی. این روایت هم که میگوید الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، نقش صبر در ایمان انسان نقش سر در بدن هست، در حقیقت گویای همین نکته است که اگر بخواد ایمان بماند، ماندگاری ایمان در گرو هزینه کردن برای دین هست. هزینه کردن برای دین یعنی از لذت گذشتن، از شهوت گذشتن، از آبرو گذشتن، از مال گذشتن، از جان گذشتن. اینها هزینه های دین مداری هست. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که این دو عنصر رو داشته باشد، عنصر تقوا و عنصر صبر، او محسن است و خداوند اجر محسنان را ضایع نمی کنه. این نمونه هایی از بهایی که خداوند به جوانان داده و پیامبرانش را در سنین جوانی به پیامبری منصوب کرده. البته استثناءاتی مثل حضرت عیسی، مثل حضرت یحیی دارد که در گهواره بودند که به پیامبری رسیدند، در کودکی به پیامبری رسیدند. این از ذات مقدس ربوبی. بحث بعدی که به یاری خداوند محضرتون مطرح خواهیم کرد، بهایی است که پیامبر اکرم به جوانان می‌داده در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، با این انگیزه این مباحث رو مطرح می‌کنیم که نگاه ما به جوانان نگاه بچه نباشه. این نگاه، نگاه اسلامی نیست که بگیم اینا هنوز بچه‌اند. نه، وقتی جوان به سن جوانی رسید، به بلوغ رسید، زلزله در شخصیتش ایجاد شده، کانون نشاطه، کانون استعداده. این کانون نشاط و استعداد رو باید بها داد و در مسیر رشد و در مسیر سعادت از اونها بهره گرفت. به فضل خداوند این بحث را با بهایی که پیامبر به جوانان میداد پی خواهیم گرفت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا حبذا يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نبيتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى 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 أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان 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 سبطاه لغى ثمر وشيعة الورق الملتف بالثمر هذا حديث رسول الله جاء به أهل الروايات في العلي من الخبر أهل الروايات في العلي من الخبر أهل الروايات في العلي من الخبر.